وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا، ساعت 15 در ایران. کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اصلاح قوانین مهاجرت و پناهجویی به توافق سیاسی دست یافتند. مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی رأی دادگاه سوئد درباره حمید روری را محکوم کرد. بنیامین صدر هستم همراه شما در این ساعت با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از گفتگوهای طولانی در زمینه اصلاح قوانین مهاجرت و پناهجویی به توافق سیاسی دست یافتند. این اصلاحات از جمله شامل بررسی سریع‌تر پرونده ورود غیر معمول، ایجاد مراکز بازداشت در مرزها و تسریع اخراج کسانی است که درخواست پناهجویی آنها رد شده است. رئیس کمیسیون اروپا در این باره گفته که مهاجرت یک چالش همگانی در اروپا است و تصمیم تازه اتحادیه اروپا این فرصت را میدهد که این کشور در هماهنگی با هم به آن که این کشورها یعنی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هماهنگی با هم به آن رسیدگی کنند. شورای اروپا باید به صورت رسمی توافق را تصویب کند تا تبدیل به قانون شود. موضوع مهاجرت یکی از سرفصل‌های مهم انتخابات در بسیاری از کشورهای اروپایی است و احزاب راستگرا و مخالفان مهاجران در سال‌های اخیر موفق شدند با تمرکز بر این موضوع موفقیت‌هایی به دست آورند. اما مجمع عمومی سازمان ملل شامگاه دیشب سه‌شنبه قطعنامه محکومیت نقض گسترده حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی را با 78 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع تصویب کرد. پیشنویس این قطعنامه حدود یک ماه پیش در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته و تصویب شده بود. این قطعنامه با ابراز نگرانی از سرکوب هدفمند زنان ایران، شکنجه زندانیان سیاسی، مجازات‌های غیرانسانی همچون اعدام و نقض گسترده حقوق اقلیت‌ها از جمهوری اسلامی خواسته به تمامی اشکال نقض حقوق بشر پایان دهد. در 14 گذشته سازمان ملل 6 گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر ایران تعیین کرده و در حال حاضر این مسئولیت بر عهده جاوید رحمان است. اما ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی رأی دادگاه سوئد درباره حمید نوری را محکوم کرد و گفت جمهوری اسلامی از تمام امکانات خود برای آزادی او استفاده می‌کند. به گزارش ایرنا ناصر کنعانی شامگاه سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی رأی دادگاه بدوی و تجدید نظر سوئد درباره حمید نوری را از اساس غیر قابل قبول می‌داند و به شدت آن را محکوم می‌کند. دادگاه تجدید نظر سوئد دیروز سه‌شنبه حکم حبس ابد حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت و متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 خورشیدی را تایید کرد. این حکم با استقبال شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری روبرو شد. کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری در ایران چهارشنبه با انتشار نسخه‌ای از کیفرخواست نهایی برای ماشاءالله کرمی، پدر دادخواه محمد مهدی کرمی، اعلام کرد که برای او 5 مورد اتهامی در نظر گرفته شده. بنابراین گزارش آقای کرمی به 8 فرد بازداشت شده مرتبط با این پرونده به عضویت در دسته‌ها به قصد اقدام علیه امنیت ایران، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، اهانت به مقدسات، تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شدند. ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، از جانباختگان و اعدام شدگان اعتراض‌های سراسری سال گذشته زن زندگی آزادی در ایران است که در پایان مرداد ماه بازداشت شد. او پس از حدود 2.5 ماه زندان انفرادی هم اکنون در بند 15 زندان قزلحصار کرج است. اما روز سه‌شنبه دادگاه تجدید نظر سوئد همان گونه که در خبرها هم شنیدید حکم قبلی حبس ابد برای حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 رو تایید کرد. پس از اون 452 فعال مدنی زندانی جان به در برده از اعدام‌های دهه 60 و همچنین فعالان سیاسی و حقوق بشری در بیانیه تایید حکم محکومیت حمید نوری رو شکست جمهوری اسلامی عنوان کردند. الهه روانشاد از رادیو فردا با رویا برومند فعال حقوق بشر و مدیر بنیاد برومند ساکن آمریکا و یکی از امضا کنندگان این بیانیه در این باره گفتگو کرده که میشنویم.
ببینید چند دلیل هست خوشحالی افراد از این رأی دادگاه. خب اول از همه این هست که برای جان به در بردگان و خانواده های این هزاران نفری که در زندان های ایران مخفیانه قربانی قتل حکومتی شدن و قربانیان این کشتار میتونن این صفحه سیاه و این تراژدی رو یواش یواش پشت سرشون بذارن و نه به خاطر اینکه مهمترین افراد محکوم شدن، بلکه به خاطر اینکه این کشتار از دید جامعه ما و جامعه بین المللی مخفی شده بود و بیتفاوتی و به یه صورتی هم بیتفاوتی جامعه بین المللی و سیاست مدارها باعث شده بود که این داستان اصلا گفته نشه. بنابراین این که حقیقت گفته شد و نه تنها در سوئد بلکه جامعه بین المللی و جامعه ایران تونستن شاهد این باشن و بدونن که چی شده بود در اون ماها در ایران، این اهمیتش خیلی مهمه، هم برای الان برای این خانواده ها، هم برای آینده و هم به این دلیل که به هر حال آقای نوری زیر دست آقای رئیسی کار میکردن و آقای رئیسی که اون موقع معاون دادستان بودن الان رئیس جمهور ایران هستن، آقای پور محمدی وزیر بودن، دونه دونه افرادی که در این کشتار نقش اساسی و تصمیم گیرنده داشتن اینها در مقامات مختلف هستند، بودند و بنابراین برای اونها یادآوری اینه که هر لحظه ممکنه که گرفتار بشن و برای کسایی که در نظر دارن چنین جنایاتی رو در آینده انجام بدن هم یادآوری میکنه که به این سادگی ها نمیشه مخفی کرد جنایت علیه بشریت رو.
دیدگاه رویا برومند، کنشگر حقوق بشر و مدیر بنیاد برومند در آمریکا رو شنیدید درباره تایید حکم حبس ابد حمید نوری از کار به دستان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دهه 60 خورشیدی. اما پدر و مادر پاکستانی ساکن ایتالیا پس از آنکه دختر جوانشان به ازدواج اجباری اونها تن نداد، ازدواج اجباری خواست اونها تن نداد و حاضر نشد به پاکستان برگرده، تصمیم گرفتن اون رو به قتل برسونن. جنایاتی که مجاز ذات حبس ابد رو برای این پدر و مادر به همراه داشته و البته حواشی که سعید جعفری به اون خواهد پرداخت.
دادگاهی در شهر رجو ایمیلیا ایتالیا یک پدر و مادر پاکستانی را به دلیل قتل دختر نوجوانشان به حبس ابد محکوم کرد. این والدین پاکستانی پس از آنکه نتوانستند سامان عباس دختر 18 ساله خود را برای سفر به پاکستان و انجام ازدواج مد نظر آنها متقاعد کنند، تصمیم گرفتند او را به قتل برسانند. قتل به اصطلاح ناموسی این دختر جوان که در آوریل 2021 مفقود شده بود، ایتالیا را شوکه کرده است. شبار عباس پدر این دختر در دادگاه ادعای بیگناهی کرده و با گریه گفته است که در قتل دخترش نقشی نداشته است. نازیه شاهین مادر این دختر که او هم به حبس ابد محکوم شده متواری است و ظاهرا در پاکستان به سر می‌برد. علاوه بر این زوج، عموی دختر هم به 14 سال حبس محکوم شد. شبار عباس در ماه اوت به اتهام قتل دختر خود در روستایی در شرق پاکستان دستگیر و پس از آن به ایتالیا تحویل داده شد. جسد سامان در نوامبر 2022 و حدود 18 ماه پس از مفقود شدنش در محلی در نزدیکی خانه والدینش در شمال ایتالیا پیدا شد. جسد او در نهایت با بررسی سوابق دندانپزشکی شناسایی و مشخص شد که احتمالاً در نتیجه خفگی و شکستن استخوان گردن جان خود را از دست داده است. دادستان‌های ایتالیا گفتند که خانواده این دختر جوان پاکستانی وقتی فهمیدند که او در ایتالیا دوست پسر دارد بسیار خشمگین شدند. ظاهراً این دختر جوان با مردی پاکستانی الاصل آشنا شده و عکسی از آنها در حال بوسیدن در خیابانی در شهر بولونیای ایتالیا خشم والدین او را برانگیخته است. سامان پس از آن ماجرا خانواده خود را ترک کرده و در محلی تحت مراقبت خدمات اجتماعی زندگی می‌کرده است. با این حال او وقتی برای جمع‌آوری اسناد و مدارک به خانه پدری خود بازگشته، از سوی والدین به قتل رسیده است. دادستان‌ها می‌گویند پدر و مادر این دختر او را برای بازگشت به خانه فریب دادند. ماجرای قتل سامان در حالی مورد توجه رسانه‌های ایتالیایی قرار گرفته که ماه گذشته هم یک دختر جوان ایتالیایی از سوی دوست پسر سابقش کشته شده بود. جنایتی که موجی از تظاهرات را در شهرهای مختلف ایتالیا و همچنین نگرانی جامعه این کشور را در خصوص خشونت علیه زنان به همراه داشت.
گزارشی بود درباره سرنوشت تلخ دختر جوانی در ایتالیا که حاضر نشد به ازدواج اجباری مورد تایید پدر و مادرش تن بده و به دست اونها اینطور که اعلام شده به قتل رسید. اما در ایران هم سمیرا سبزیانفرد قربانی کودک همسری بامداد امروز چهارشنبه به اتهام قتل همسرش اعدام شد. خانم سبزیانفرد 32 سال داشت و مادر دو کودک 11 و 15 ساله بود. او متهم بود که در 19 سالگی با مشارکت خواهرش و فرد دیگری اقدام به قتل همسرش کرده. اجرای حکم اعدام یک هفته به تعویق افتاد، اما بنابر گزارش خانواده مقتول برای اجرای حکم اعدام پافشاری می‌کردند. سمیرا سبزیانفرد نمونه‌ای از دختران ایرانی است که در سن پایین مجبور می‌شوند که ازدواج اجباری بکنند و بعد قربانی مسائل خانوادگی می‌شوند و چنین سرنوشتی یا مشابه چنین سرنوشتی در انتظارشون خواهد بود. اما دیوان عالی ایالت کلرادو سه‌شنبه صلاحیت دونالد ترامپ را برای رقابت در انتخابات 2024 این ایالت رد کرد. در همین حال روزنامه واشنگتن پست نوشت که اگر سایر ایالت‌ها به همین نتیجه برسند، دونالد ترامپ برای کسب نامزدی جمهوری خواهان و پیروزی در ماه نوامبر شرایط دشواری رو در پیش خواهد داشت. کیان معنوی گزارش میده.
دادگاه عالی ایالت کلرادو روز سه‌شنبه در یک تصمیم تاریخی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را از شرکت در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری این ایالت پس از رأی به اینکه او در شورش ششم ژانویه 2021 و حمله به ساختمان کنگره شرکت داشته منع کرد. این اولین باری است که یک دادگاه عالی ایالتی یک نامزد ریاست جمهوری را با استناد به ماده 1868 قانون اساسی آمریکا که تصدی مقام‌های شورشی را منع می‌کند از روند رأی‌گیری خارج می‌کند. این حکم در حالی صادر می‌شود که بنابر گزارش‌ها شماری از دادگاه‌ها در سایر ایالات نیز موارد مشابه را در دست بررسی دارند. به نوشته واشنگتن پست، اگر سایر ایالت‌ها به همین نتیجه برسند، ترامپ برای کسب نامزدی جمهوری‌خواهان و پیروزی در ماه نوامبر با چالش‌های دشواری روبرو خواهد شد. قطعی است که این تصمیم برای بررسی به دادگاه عالی ایالات متحده ارجاع خواهد شد، اما در نهایت این قضات هستند که باید تصمیم بگیرند پرونده را بپذیرند یا خیر. استیون چونگ سخنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از این حکم دیوان عالی کلرادو به عنوان یک رأی پر از ایراد یاد کرد و گفت که ما برای توقف این تصمیم به شدت غیر دموکراتیک به دیوان عالی ایالات متحده شکایت خواهیم کرد. به گفته ناظران این تنها دادگاه عالی ایالات متحده است که میتواند تصمیم بگیرد آیا حمله ششم ژانویه 2021 به ساختمان کنگره ایالات متحده یک شورش بوده و آیا ترامپ را میتوانند از نامزدی منع کنند یا خیر. به دنبال پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری، طرفداران دونالد ترامپ در ششم ژانویه 2021 به ساختمان کنگره آمریکا حمله کردند. دیوان عالی کلرادو در حکم خود تصریح کرده که اظهارات روز ششم ژانویه 2021 ترامپ در الپیس واشنگتن فراخوانی برای مبارزه حامیانش بوده و حامیان او به این فراخوان پاسخ دادند. دادگاه عالی کلرادو با این همه اعلام کرده که تصمیم خود را تا 4 ماه ژانویه به تعویق می‌اندازد و در صورتی که درخواست تجدید نظر به دیوان عالی ایالات متحده ارائه شود، این ماندگاری باقی خواهد ماند. این بدان معناست که نام ترامپ میتواند در حالی که پرونده جد در جریان است روی برگه‌های رأی گذاشته شود. کلرادو یکی از بیش از 10 ایالتی است که قرار است انتخابات مقدماتی را در 5 ماه مارس برگزار کند که به آن سه‌شنبه بزرگ نیز میگویند. دونالد ترامپ همکنون در نظر سنجی های اولیه نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 است.
حالا باید دید که با این تفاسیر آیا دونالد ترامپ موفق میشه در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده شرکت بکنه یا نه، و اساساً چه چالش ها و دشواری هایی در پیش روی او قرار داره. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید تا بخش بعدی. خدا نگهدار.